همراه ما باشید و همچنین سامانه پیامکی 3637 هم همچنان در اختیار شما. من تشکر میکنم از شما عزیزان، پیشنهادهای شما برخی رسیده، حتما عرض کردم که این مد نظر خواهد بود. از این که نسبت به برنامه خودتون ابراز محبت میکنید هم تشکر میکنیم. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنایع مختلف کشور. عواملی که موجب میشه که توسعه صنعتی به صورت جدی پیگیری بشه. راهبردهایی که صاحب نظران برای آینده صنایع مختلف در نظر گرفتن. افزایش سرمایه گذاری در صنایع کشور. پیشبینی برای آینده صنایع و همچنین لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران عزیز. و در نهایت بررسی ساختار صنایع کشور و همچنین مسائل و مشکلات و ارائه راهکار. برنامه ساعت صنعت یک شنبه شب، سه شنبه شب و پنج شنبه شب از ساعت 21 تا حوالی ساعت 22 تقدیم حضورتون میشه. آقای مهندس پیله برایان همراه ما هستید؟ بله. خب آقای مهندس رجایی هم در استودیو من میبینم با لبخند خوبی که دارن، اما ما الان وقت چی آقای مهندس؟ یک برنامه در خدمت شما بودیم قبلا، یادتون هست ساعتمون رو بایستی به وقت آیتم ساز برنامه تنظیم کنیم. آقای مهندس پیله برایان این بخش رو با هم میشنویم، بعد انشالله در خدمت شما با آقای مهندس رجایی خواهم بود و بحث رو پی میگیریم. همراه ما باشید. این آیتم رو سرکار خانم ثمره رضایی تهیه کردن.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری در غرب اروپا میریم که یکی از اعضای اتحادیه اروپا است و پایتخت اون بروکسله. بلژیک در شمال با هلند، در شرق با آلمان، در جنوب شرقی با لوکزامبورگ، در جنوب با فرانسه و از شمال غربی با دریای شمال مجاوره. در این بخش از ساعت صنعت سراغ کشوری میریم که تا قرن 17 کانون بازرگانی و فرهنگی پررونقی به شمار میرفته. از قرن 16 تا انقلاب بلژیک در سال 1830 و جدایی این کشور از هلند، بلژیک محل جنگ‌های بسیاری بین قدرت‌های اروپایی بوده و به همین دلیل بلژیک رو میدان جنگ اروپا لقب گذاری کردند. اخیراً بلژیک عضو برجسته ای از اتحادیه اروپا به شمار میره و میزبان تعدادی از نهادهای اتحادیه اروپا و سازمان بین المللی از جمله ناتو. باید اضافه کنم معروف ترین محصول بلژیک شکلات. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ بلژیک میریم که در قلب یکی از مهمترین مناطق صنعتی جهان قرار گرفته. اقتصاد بلژیک بر پایه خدمت و شهرهای اون به سرعت در صنایع معدن و فولادسازی توسعه یافتند و در اوایل قرن 20 کاملا شکوفا شدند. باید اضافه کنم که صنعت فولادسازی بلژیک تاکنون رکودهای اقتصادی زیادی رو تجربه کرده، اما تونسته به توسعه اقتصادی بلژیک هم کمک کنه. به گزارش منتشر شده در سایت خبری تابناک، سرمایه‌گذاران خارجی میتونن مانند بلژیکی‌ها وارد مشارکت بشن برای مشاغلی مانند تأسیس فروشگاه‌های بزرگ، ارائه خدمات حمل و نقل و امنیتی، تولید و فروش برخی مواد غذایی، برش و صیقل الماس و فروش اسلحه گرم و مهمات باید مجوز گرفته بشه. هیچ محدودیتی در مورد خرید مستغلات، حساب‌های ارزی مقیم یا غیر مقیم، برگردوندن سود به کشور خود یا انتقال سرمایه وجود نداره. اگر دولت ملکی رو برای مقاصد عمومی بگیره، مبلغ مناسبی در قبال اون پرداخت میکنه. همه این شرایط امکان وجود سرمایه گذاران خارجی رو در کشور بلژیک مهیا میکنن. به گزارش منتشر شده در سایت خبری تابناک، بلژیک به طور خاص دارای اقتصادی بازه. این کشور از لحاظ سیستم حمل و نقل دارای زیربنای محکم بنادر، کانالها، راه آهن و بزرگراه‌های مجهز و پیشرفته است، به نحوی که دومین بندر بزرگ اروپا در این کشور واقع شده و همین سیستم قدرتمند امکان یک پارچه شدن صنعت رو با همسایگانش فراهم می‌کنه. هرچند بسیاری از معادن الماس دنیا در روسیه و مناطق جنوب افریقا قرار دارند، اما مهمترین مرکز تجارت جهانی این سنگ گرانبها در کشور بلژیکه که روزانه 200 میلیون دلار الماس به این کشور وارد یا خارج میشه. از سوی دیگر کشور بلژیک پایتخت شکلات جهان و یکی از بزرگترین صادرکنندگان این محصول به شمار میره و از راه صادرات شکلات ارزآوری بسیاری در سالهای اخیر داشته. بلژیک به عنوان یکی از اعضای پایه‌گذار اتحادیه اروپا از توسعه قدرت سازمان‌های این اتحادیه برای یکپارچه‌سازی اقتصاد کشورش استفاده می‌کنه. در واقع باید اضافه کنم شروع یک فعالیت بازرگانی به طور متوسط در بلژیک 4 روز طول می‌کشه، در حالی که متوسط جهانی این کار 35 روزه. گرفتن مجوز کار خیلی کمتر از متوسط جهانیه در کشور بلژیک. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی ممنونم از سرکار خانم ثمره رضایی. باز هم از بلژیک صحبت شد که کشوری است اروپایی و دارای ویژگی‌های خاص و از نظر صنعتی هم واقعا بایستی بگیم این کشور پیشرفته هست و الگوی مناسبی میتونه باشه اقتصاد بلژیک برای کشور ما. در استودیو در خدمت جناب آقای مهندس رضایی و از طریق خط ارتباطی هم جناب آقای مهندس پیلوریان، دو تن از کنم افرادی که در صنعت تولید ماشین‌آلات قیر و آسفالت و شرکت‌های دانش‌بنیان هم فعالیت دارند. خب آقای مهندس پیلوریان، اگر بخوایم الگوی مناسبی رو برای این صنعت معرفی کنیم، به نظر جناب‌عالی کدوم یک از کشورها در این ارتباط می‌شود گفتش که پیشرفت داشتن و ما چگونه می‌توانیم تکنولوژی و فناوری‌های روز اونها رو بومی سازی کنیم؟
به نظر من همطور که آقای مهندس رجایی هم اشاره فرمودن، کشورهای زیادی هستند برای تولید این ماشین‌آلات، ولی از قدیم و از زمانی که من خیلی جوان بودم و صحبت ماشین‌آلات می‌شد، می‌گفتن مادر ماشین‌سازی دنیا آلمان هست. خدمت شما عارض هستم که و شنوندگان عزیز، بهترین الگو از نظر من آلمان هست. در کنارش کشورهای اروپایی دیگه هم هستن که میشه ازشون الگو برداری کرد. کشور چین اخیراً خوب تونست خودشو برسونه به کشورهای پیشرفته، ولی با توجه به این که یه مقداری کپی برداری کرده، هنوز بین صنعتگران خیلی جا نیفتاده تا در آینده چه پیش بیاید. من مجددا تاکید دارم به این که بهترین کشور میتونه برای الگوسازی آلمان، ایتالیا، فرانسه که ردیف یک آلمان رو انتخاب میکنه.
بله، خب به هر حال این صنعت نیاز به این داره که ما از تکنولوژی و فناوری های روز دنیا استفاده بکنیم و این کارخونه های نیمه فعالمون رو هم که حالا آمارش هم یه مقدار بالا از چند صد گفتن ولی خب نیمه فعال هستن، این 150,000 کیلومتر و هر حال معادل 20% راهای اصلی و شریانی خب دچار اشکال هستن یا احتمالاً ترمیم میخوان، اینا نیاز به این داره که ما از ماشین‌آلات به روز استفاده بکنیم و مواد اولیه رو هم مد نظرمون باشه. اینطور نیست آقای مهندس پیلوریا؟
بله، من اشاره قبلی من بود، ما خوشبختانه این نعمت و خدا به ایران داده که مواد اولیه، منظورتون تولید محصولات نه ماشین‌آلات دیگه، درسته؟
فرق نمی‌کنه، مکمل هستن دیگه. ما اگر یک ماشین‌آلات درستی نداشتیم، ترکیبات رو خوب انجام ندن، خب مسلمه دیگه، مثل این میمونه که یک مخلوطی رو انجام میدیم که اون کیفیت رو نداره. اینا لازم و ملزوم هستن آقای مهندس.
بله بله، اگر منظورتون ماشین‌آلات باشه، قطعا باید ماشین‌آلاتی باشه که اون مواد اولیه خدادادی که این نعمت توی ایران بسیار هم فراوانه، وقتی که آدم میره کشورهای خلیج یا
خلیج همیشه فارس
یا خلیج همیشه فارس یا کیش خودمون، به هیچ عنوان ماسه یا محصولاتی که بشه تبدیل به بتون کرد وجود نداره و باید از جاهای دیگه آورده بشه. در کنارش هم تو که جنابالی هم فرمودید، مکملش همین ماشین‌آلات باید باشه، ماشین‌آلاتی که خب دانش فنی استفاده کردن از اونها هم باشه و نظارت کافی تا یک محصولی تولید بشه که به قول شما توی مسیرها و جاده‌ها دچار مشکل نکنه مردم.
بله، خیلی ممنونم آقای مهندس رجایی. ما برای راه اندازی یک کارخانه تولید آسفالت، خب بخش اصلی و مهمش هزینه های اولیه‌اش، آیا واقعا در خرید این ماشین‌آلات ما توانستیم به موفقیت دست پیدا بکنیم و اگر دغدغه و مشکلی هم هست، هم جناب عالی هم آقای مهندس پیلوریان توضیح رو بفرمایید.
در مورد ماشین‌آلاتش، بیشتر ساخت داخل هست و از داخل تامین میشه، از ماشین‌آلاتی که برای ساخت این کارخونه آسفالت نیاز است. در مورد خود هزینه سرمایه گذاری کردنش، سرمایه گذاریاش روی هر کدوم از این دستگاه سنگین هست، یعنی حتما باید روی سفارش یا امید به سفارش باید باشه که بتونید سرمایه گذاری کنید، چون توان محدودی داره هر سرمایه گذاری واسه این کارخونه ها. به طور مثال عرض بکنم، فرض کنیم برای یک کارخونه آسفالت حداقل برای ساختش از نقطه صفر تا موقعی که به نتیجه برسه حداقل 2.5-3 ماه زمان میخواد، با توجه به اینکه در حدود بین 1.5 تا 2 میلیارد تومان فقط هزینه میخواد. بس، اگر این سفارشی نباشه یا امید سفارشی نباشه راجع بهش، خب ساختش برای سرمایه‌گذار فکر کنم مثلا مقوم صرفه نباشه که بخواد به امید اینی که نداشته باشه اینو بسازه. نچتن باید روی این کار برنامه ریزی هم تو که فرمودید از همه مهمتر هست و بازاریابی کردن و صادرات،
که انشالله حالا در یک برنامه حتما به این مسئله صادرات خواهیم پرداخت، خیلی میتونه کمک بکنه حتماً. اون جاهایی که ما نمیتونیم حضور پیدا کنیم، مثل همین سالهای 91 به بعد که حضورمون در کشورهای آسیای مرکزی با واقعا خیلی از پروژه ها رو به راحتی از دست دادیم، اخیراً البته بایستی تلاش بکنیم اینا رو دوباره احیا کنیم. خصوصا الان من اشاره بکنم با توجه به این که این همکاری ها با اوراسیا،
بله،
چندی پیش شروع شده، به مدت 3 سال ما قرار است با اوراسیا همکاری داشته باشیم، اون وقت یه فرصت خیلی خوبی است که ما، بله، از این بازار بسیار بزرگ، بله، بتونیم این کار بکنیم. البته این گفتم در اون بخش بهش خواهیم پرداخت. بله. آقای مهندس پیلوریان ببخشید ما خیلی وقت شما رو هم گرفتیم،
بله،
اما میخواستیم به عنوان آخرین سال از جناب عالی اگر نظر و پیشنهادی در مورد ارائه راهکار برای توسعه این صنعت دارید و همچنین کمک بشه و چه سازمان ها، چه ادارات، چه ارگان ها، اگر ممکنه بیان بفرمایید.
مسلم باید وزارت سمت یا وزارت صنایع سابق کمک زیادی بکنه و میتونه بکنه. از طرفی هم با توجه به شرایط موجود که در صحبت‌های شما هم اشاره شد، به دلیل وضعیت اقتصادی خب خیلی از کارخونه‌ها الان نیمه فعالن یا با ظرفیت بسیار پایینی کار میکنن.
تعدادشون رو 600 تا گفته بودن، نمیدونم درسته یا نه.
حدودن
بله، خواهش میکنم.
به هر حال امیدوار هستیم که خدا تفضلی بکنه و شرایطی به وجود بیاد که صنعتی که تقریبا الان یتیم هست.
نه انشالله که نیست، و اتفاقا من یه نکته رو خدمتتون عرض میکنم، تمام همین دیگه آخر برنامه هستین. واقعا بایستی یه تشکر بکنم از تهیه کننده گرامی برنامه که این موضوع رو که خیلی موضوع مهمی هست مطرح کردن. انشالله که یتیم نخواهد بود و با تلاش و کوشش صنعتگران برپا خواهد بود، ولی خب مشکلات به قوت خودش باقیه. من حرف جناب عالی رو قبول میکنم.
بله
میفرمودید.
عرضم این بود که مسلم باید اون کسانی که مسئولیت صنعت به دوششون هست هوادار بیشتری باشن برای صنعتی که ما افراد بسیار باهوش خوبی هم درونش داریم و میتونن آینده بسیار خوبی رو تو ایران رقم بزنن و خودشون حتی برسونن به کشورهای پیشرفته دنیا.
بله، برای خیلی متشکرم از جناب عالی، یک صنعتگر جناب آقای مهندس جعفر پیلوریان و تلاشگر در این صنعت، علارغم همه مسائل و مشکلاتی که هست همچنان اصطلاح معروف پشت رول هستید و فرمان دست شماست و انشالله شما صنعتگران عزیز بتوانید این فرصت ها رو به خوبی استفاده بکنید. به هر حال اینم یک دورانی هست، هر چند خب یک سری مسائل و مشکلات در ارتباط با تحریم ها بیشتر صنایع رو داره آزار میده، ولی در عین حال ما میتونیم انشالله از این گردنه ها عبور بکنیم. خیلی متشکرم ازتون.
ممنونم. سلام. خوشم.
شبتون بخیر.
خب
آقای مهندس، عرض میکنم خدمت شما که من نمیدونم یه فرصتی بگیرم از تهیه کننده محترم برنامه، بعد برمیگردیم برای جمع‌بندی. رادیو اقتصاد، برنامه ساعت صنعت دیگه به آخر داریم نزدیک میشیم. امشب درباره صنعت تولید ماشین‌آلات قیر و آسفالت در کشور و همچنین آشنایی با این صنعت، کاربردها و استفاده از فناوری‌های روز دنیا و تأسیس شرکت‌های دانش بنیان به این صنعت بیشتر با شما صحبت می‌کنیم. خیلی متشکرم. خب پیش از این با جناب آقای مهندس پیلوریان صحبت کردیم، استفاده کردیم آقای مهندس رجایی از نظر فرزنده ایشون. به آخر برنامه که نزدیک میشیم نیاز به جمع‌بندی داریم. به هر حال برخی از نکاتی رو که ما در این برنامه به اون اشاره کردیم، هم موضوع توانمندی، هم ظرفیت ها، هم مسائل و مشکلات و دغدغه‌هایی که هست و یه سری راهکارها، حالا میخواستم جمع‌بندی رو به عهده جناب عالی بگذارم که از صنعتگران پرتلاش و با سابقه کشور هستند.
خدمت شما شود که اصل مطلب این است که تا استراتژی صنعتی، حالا در هر مورد بخوایم بریم به جزئیات، صنعت ساخت کارخونه آسفالت یا صنعت ماشین سواری، هرچی،
بله،
تا ما این استراتژی صنعتی رو
ما میگیم راهبرد،
حالا راه برد، حالا واسه اینکه شنوندگان عزیزم بیشتر توجیه باشن، برنامه های بلند مدت، برنامه های بلند مدت اگر نداشته باشیم، یعنی ندونیم در حداقل در 30 سال آینده ما میخوایم تو چه صنعتی اولویت پیدا بکنیم، تو چه صنعتی میخوایم سرمایه گذاری کنیم و چه صنعتهایی برای ما در اولویت هستن، ما کار به جایی نخواهیم برد. نتیجتاً تا این استراتژی مشخص نشه، به دنبال این استراتژی یا راهبرد به قول شما یا برنامه بلند مدت، اون وقت میتونه اون صنعتگر برنامه ریزی کنه برای خودش، چون واقعا صنعتگر نمیتونه استراتژی مملکت رو تعیین بکنه یا برنامه راهبردی مملکت رو تعیین بکنه، اما میتونه به عنوان مشاور عمل بکنه. اصل قضیه است اون کسایی که در رأس حکومت هستن عملاً کارشون این هست که برنامه‌های بلند مدت رو تهیه بکنن و صنعتگر در جهت اون برنامه‌ها برنامه ریزی بکنه برای برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت خودش. نتیجتاً
و میان مدت.
بله عرض می‌کنم، کلی برنامه ریزی رو عرض کردم. این حالت تا موقعی که این قضیه در این من نوعی صنعتگر ندونم که در 10 سال آینده، 20 سال آینده، 30 سال آینده آیا فرض کنیم این راههایی رو که داریم، حالا چون در ارتباط با تولید ماشین‌آلات ما هستش، ندونم که فرض کنیم 100,000 کیلومتر دیگه یا 200,000 کیلومتر دیگه یا 300,000 کیلومتر اون حجم کار رو ندونم، خب قطعا نمیتونم برنامه ریزی بسه حتی یه سال بعدش هم بکنم.
و الان بگیم بیش از 240,000 کیلومتر راه فعلی، راه اصلی،
بله،
و بیشتر از اونم شاید 180,000 کیلومتر راهای روستایی،
بله،
شاید به نزدیک بگیم 500,000 کیلومتر،
بله،
ما نیاز به بازسازی، نوسازی، ترمیم داریم. یعنی این صنعت واقعا خیلی میتونه، آقای مهندس رجایی جناب عالی استاد این کار هستید، خیلی میتونه به اقتصاد کشور کمک بکنه.
عرض کردم من دو تا مطلب خدمت شما عرض کردم، یکی برای راه افتادن اقتصاد مملکت کارهای عمرانی هست به طور کلی عرض کردم،
بله،
و مسئله دومش هم همین راه هست، یعنی این راهی رو که الان شما میفرمایید که من عرض کردم کلن کار عمرانی مملکت مینیمم، یعنی اون کف رو دارم خدمت رو عرض کنم، شما 50 سال کار اصولی انجام بدید،
بله،
بعد مرحله بعدش بخواید توی صادرات و توی حوزه کشورهای اوراسیا یا آسیای میانه یا حوزه خلیج فارس تا کار بکنید یا کشورهای عراق، افغانستان، یعنی کار کم نیست
درست.
اما برنامه خیلی کم.
بله اتفاقا کشورهایی که شما نام بردید، حالا افغانستان، سوریه، عراق، اونا زیر ساختاشون خیلی دچار اشکال شده در این سالها.
بله.
البته ما بایستی اولویت رو به کشور عزیزمون ایران بدیم، خصوصا مسئولین عزیز. یه نکته دیگه هم، حالا دیگه وقتمون هم تموم شد، سرمایه گذاری هم لازمه. ما نمیتونیم با این بودجه‌هایی که آقای مهندس، من فکر کنم فقط حقوق کارمندا بشه و راهداری‌ها دیگه، اگه بخوایم واقعا حساب کنیم، وقت می‌بینیم یه پیمانکارم میاد قرارداد می‌بنده و دچار مشکل میشن و بعد هی زمان و 6 ماه بعد و بعد اوراق بهش میدیم، میگه اوراق نمیخوام. درست عرض میکنم؟
بله کاملا.
برای اینم دغدغه‌ای
نه چون ما درگیرش هستیم، ما الان پیمانکارهایی که واقعا میان از اون خرید میخوام بکنم، میگیم خواهشن ما رو به اوراق و به این کارا بس نکنید، اما هر خود توان نگه دارید بخرید ببرید.
بله
واقعا نداریم متوانش. واقعیت اینه که ما حالا پیمانکار ممکنه چون پروژه 3 سال 4 سال 5 سال طول میکشه این اوراق رو خورده خورده بتونه کاری بکنه، اما ما توان این کارو نداریم که با اوراق بتونیم تولید ماشین‌آلات بکنیم.
بله خواب سرمایه دارید دیگه، شما وقتی یه ماشین رو تولید میکنید اگر بخواد این رو عرضه نکنید، به گفته خودتون مثلا 30 تا به 3 تا رسیده،
بله،
این باید پیگیری بشه. خیلی متشکرم،
خیلی ممنون
به خاطر حضورتون در برنامه ساعت صنعت. اجازه بفرمایید که من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما از تولید ماشین‌آلات قیر و آسفالت با شما صحبت کردیم، یا آشنایی با این صنعت، کاربردها پیدا کردیم، اینکه چقدر شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن مؤثر باشن، اینکه با کشورهای اطرافمون چه ارتباطاتی میتونیم داشته باشیم، با این فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها چگونه میشود صنعت رو ارتقا داد و در واقع در صنعت تولید ماشین‌آلات قیر و آسفالت از توان رقابتی و فنی بیشتر استفاده کنیم. حالا انشالله در یک برنامه دیگه راجع به همین مسئله و صادرات خدمات فنی و مهندسی هم با شما صحبت میکنیم. عوامل محترم برنامه رو لحظاتی دیگر خدمتون معرفی میکنم. امشب تلاشگران برنامه ساعت صنعت، سرکار خانم لیلا امید یگانه، تهیه کننده گرامی برنامه. حاکم ساز برنامه سرکار خانم ثمره رضایی. هماهنگی پرتلاش ما سرکار خانم بهارک عرفان هاشم. مهندسی صدا هم به عهده جناب آقای مهندس اولیاوش بود که از ایشون هم تشکر میکنیم. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. تا برنامه ساعت صنعت دیگر، خدا نگهدار و شب بخیر.
ارزش هم بستگی رو میدونیم. دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه. چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم. واسه شما ارزش هم بستگی رو میدونیم.
گوجه هاشو دل دستچین، رب ما چینچینه، رنگ خوبشو ببین، رب چینچین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، طعم چینچین یادت میمونه، چینچین دوست
به شیشه چینچین.
جشنواره فروش ویژه تن ماهی ایلیکا کلاسیک و فلفلی. هم‌اکنون فروش ویژه در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور. ایلیکا، تر دستی مزه‌ها.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدی
بچه ها، همه شو بدی.
آلیس برای خانواده.
متشکرم از همراهیتون و از توجه ویژه‌تون به بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد. در زندگی منتظر معجزه نباشیم، خودمان معجزه زندگی من باشیم. شبتون بخیر تا فردا و روزهای دیگر که خدمت گزار شما خوبان باشیم. همتون رو به دادار یکتا می‌سپاریم.